زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی. ببر از وفا کنار جلفا، به گل چهره گل سلام ما چل ستون کن گذر به چال باقش شد از کفت یا در جهان خورم بودن بیغم بودن بیغم بودن. دل ستان همدم بودن محرم بودن با هم بودن. Oh. جران عهد شکن بر سر میثاق جرون عهد شکن بر سر میثاق جان رفته‌ست که در قالب مشتاق
عزیزان، بوی جوی مولیان امروز نیز به دقایق پایان خود نزدیک می شود. امید داریم که از شنیدن برنامه امروز هم لذت برده باشید. تا دیگر دیدار، شما خوبان را به خدای منان می سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
همه شبهای جهان روز کنه طلعت او گرچه صبحش نظری بر همه آفاق جان نظری بر همه آفاق جان
Thank you. Möhterem dostlarımız, bu Yecüye Mulyan unvanlı bərnamənin tekrarı Musiqaya Qalibdə Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, rızayət xatirüzü cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید سران قبا بر ادامه تلاش‌ها و همکاری دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات معیشتی مردم.
بازگشت دانش آموزان متوسطه دوم به مدارس.
دستور رئیس جمهور برای بروز رسانی دستورالعمل‌های بهداشتی با توجه به کاهش محدودیت‌های کرونایی.
تأکید رئیس دستگاه قضا بر تلاش حداکثری قضات برای کاهش اطاله دادرسی.
و رایزنی تلفنی وزیر خارجه کشورمان با وزیران خارجه روسیه، چین و جمهوری آذربایجان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
نشست هفتگی سران قوای سگانه عصر شنبه به میزبانی آقای رئیسی و با حضور آقایان قالیباف و محسنی اژه‌ای در دفتر رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه درباره مهمترین مسائل کشور به ویژه موضوعات اقتصادی و معیشت مردم بحث و تبادل نظر شد. سران قوا تمرکز بر بهبود وضع اقتصاد کشور و حل مسائل و مشکلات معیشتی مردم را از اولویت‌های نشست سه قوه خواندند و بر لزوم همکاری هرچه بیشتر در این زمینه تاکید کردند.
بعد از واکسیناسیون عمومی در کشور و تزریق واکسن دانش آموزان 12 تا 18 سال مدارس پس از 20 ماه میزبان دانش آموزان متوسطه دوم بودند. شنبه 2,500,000 دانش آموز با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی راهی مدرسه شدند. بر اساس نظر ستاد ملی کرونا مراسم صبحگاه در مدارس و زنگ ورزش برگزار نمی‌شود و بوفه ها هم تعطیل است. آقای کاظمی سرپرست آموزش و پرورش گفت حضور دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول نیز از اول آذر قطعی شده است.
اولین گروه از دانش آموزان یعنی دانش آموزان متوسطه دوم با مدارس ارتباط برقرار کردند و بر اساس الگویی که خود مدارس در واقع بر اساس ظرفیت‌های مدارس و رعایت پروتکل‌ها تنظیم کردند، دانش آموزان در مدارس حضور پیدا می‌کنند. حالا یا در قالب یک گروه یا دو گروه و یا سه گروه. خوشحالیم که تونستیم مجوز بازگشایی مدارس ابتدایی رو هم اخذ کنیم و خوشحالم که اعلام بکنم مدارس ما آماده میشن تا از اول آذر ما هم میزبان دانش آموزان متوسطه اول و دانش آموزان ابتدایی باشند. واکسیناسیون عوامل اجرایی مدارس ما 100% انجام شده. واکسیناسیون معلمان ما در سراسر کشور نزدیک 90% هست و انشالله تلاش میکنیم که اینو به 100% برسونیم. و واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 سال هم بر اساس آخرین آماری که من گرفتم حدود 88.5% شده.
دستور رئیس جمهور برای بروز رسانی دستورالعمل‌های بهداشتی با توجه به کاهش محدودیت‌های کرونایی. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به رفع برخی محدودیت‌های کرونایی در کشور گفت: اولویت اصلی حفظ و صیانت از سلامت همه اقشار مختلف است و حتما باید بازگشایی‌ها همراه با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و جایگزینی روش‌های هوشمند باشد. رئیس جمهور با انتقاد از سست شدن رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در حمل و نقل زمینی و هوایی افسود، نباید با پایین آمدن آمار و شاخص‌های ابتلا به کرونا سستی در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ایجاد شود.
روند بازگشایی‌ها رو به افزایش همینطور هم باید باشه، لکن بازگشایی بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی حتما مورد تایید نیست، باید همراه باشه با رعایت این پروتکل‌ها. لذا حفظ سلامت دانش آموز، دانشجو، کارگر، بازاری و همه آحاد مردم مسئله بسیار مهمه. پروتکل‌ها باید به روزستانی بشه. خب برخیش مثلا یک سال قبل داده شده، الان یه شرایط متفاوتی ما داریم. همکاری وزارت بهداشت رو میطلبه با بخش‌های مختلف موضوعی و تخصصی که حتما این به روزستانی نسبت به پروتکل‌ها حتما انجام بشه.
آقای رئیسی بار دیگر بر تشویق و اقناع‌سازی مردم برای تزریق واکسن هم تاکید کرد و افزود لازم است تأثیر دریافت واکسن برای جامعه به خوبی تبیین شود تا شاهد افزایش روند واکسیناسیون و رسیدن به آمار بالای 80% در این زمینه باشیم. اما بنابر جدیدترین آمار وزارت بهداشت، با تزریق حدود 890 هزار دوز واکسن کرونا، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به بیش از 93 میلیون و 562 هزار دوز رسید. همچنین تعداد جانباختگان و مبتلایان روزانه کرونا کاهش یافت. 120 هموطن دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که 12 نفر کمتر از روز جمعه است. با فوت این هموطنان، مجموع جانباختگان این ویروس در کشور به 127173 نفر رسید. در این مدت ابتلای 6803 نفر نیز قطعی شد که 985 نفر از آنها بستری شدند. تعداد مبتلایان روزانه کرونا نیز در مقایسه با روز قبل بیش از 1800 نفر کاهش یافت.
شماره مبتلایان به کرونا در جهان از 250 میلیون و 160 هزار نفر عبور کرد. بیش از 5 میلیون و 58 هزار نفر هم جان خود را از دست دادند. در استانی بیمارستان‌های این کشور به علت کمبود امکانات پزشکی از پذیرش بیماران جدید خودداری می‌کنند و دولت قصد دارد بخشی از بیماران را به فنلاند اعزام کند. در پاکستان هم بر اساس دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا این کشور، شهروندان بدون همراه داشتن کارت واکسیناسیون کرونا از تمام خدمات عمومی، آموزشی و رفاهی محروم هستند. کرونا در کشورهای جنوب شرق آسیا 1700 میلیارد دلار خسارت به بار آورده است.
بحران کرونا تا کنون حکایت‌های تلخ و شیرینی رو در جنوب شرق آسیا رقم زده. سنگاپوری که ظرف 2 سال از شیوع همه‌گیری به عنوان موفق‌ترین کشور، آمارهاش بسیار ناچیز و مرگ و میرهاش انگشت شمار بود، حالا این روزها گرفتار روند افزایشی آمار بیماران و فوتی‌هاست. اما اندونزی که همین 2 ماه قبل فاجعه تلخ مرگ روزانه هزاران نفر رو تجربه کرد، با ردیابی دقیق مبتلایان و سرعت در روند واکسیناسیون توانست با مهار موفق سویه مرگبار دلتا آمارهاش رو به شدت کاهش بده.
برای مدیریت و کنترل گونه پرخطر دلتا از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 21 میلیارد دلار هزینه شده که این مبلغ بسیار سنگین با پیش‌بینی‌های ما فاصله زیادی داره.
کوویدی که زمینه استفاده 90% مردم این منطقه رو از اینترنت و دورکاری نزدیک به نیمی از نیروی کار رو در سنگاپور و مالزی همراه با صرفه‌جویی در بخشی از هزینه‌ها فراهم کرده، از سوی دیگه به علت افزایش سفارش فست فود و تحرکی زمینه ساز چاقی و بروز بیماری های قلبی و عروقی شده. همه‌گیری که بنا به اعلام WMO بنیاد زمین‌شناسی سازمان ملل به علت محدودیت‌های تردد و تعطیلی‌ها موجب کاهش 40% آلاینده‌ها و تمیزی بی‌سابقه هوا در منطقه جنوب شرق آسیا شده.
گازهای اکسید گوگرد بین 25 تا 60 درصد و مونوکسید کربن تا 40 درصد کاهش یافته.
از طرفی سبب بیکاری بیش از 4 میلیون و 500 هزار فیلیپینی، افت 12 درصدی اقتصاد افتاده وابسته به گردشگری تایلند، سقوط 60% ارزش پول و گرانی شدید قیمت سوخت و مواد غذایی در میانمار، بیکاری 300 هزار نیروی کار کامبوجی، خسارت 508 میلیون دلاری صنایع نساجی و کفش ویتنام و زیان 40 میلیارد دلاری مالزی در بخش گردشگری شده. زیان‌های کلان اقتصادی 10 کشور جنوب شرق آسیا که حالا بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی یک مؤسسه پژوهشی در ژاپن بالغ بر 1700 میلیارد دلاره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدیدهای میدانی از مجتمع‌های قضایی از دادسرا و دادگستری شهر ری به صورت سرزده بازدید کرد. حجت الاسلام بر مسلمین محسنی اژه‌ای در این بازدید 4 ساعته علاوه بر گفتگو با 46 نفر از مراجع کنندگان و بررسی مشکلات آنها، برخی از پرونده‌های قضایی را به صورت موردی مطالعه و در خصوص آنها نکاتی را به بازپرس‌ها و قضات گوش زد کرد. رئیس عدلیه خواستار تلاش حداکثری قضات برای کاهش اتالی دادرسی شد و بر ضرورت تعیین زمان محدود برای اعلام نظر کارشناسان تاکید کرد. وی همچنین خواستار صدور اخطار و برخورد با آن دسته از کارشناسانی شد که نظر خود را در موعد مقرر صادر نمی کنند. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از این بازدید با اشاره به گرفتاری‌ها، سختی‌ها و مصائب مراجعه کنندگان به عدلیه، خطاب به کارکنان قضایی و اداره دادسرا و دادگستری شهر ری گفت گاهی اوقات اثر تکریم ارباب رجوع و برخورد دلسوزانه با مراجعه کنندگان ده ها برابر بیشتر از یک سخنرانی و موعظه است. برخورد خوب قضات و کارکنان قضایی با مراجعه کنندگان گاهی از اصل حکم صادر شده هم مهمتر است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. مرحله اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش از امروز با شرکت نیروهای چهارگانه در جنوب کشور آغاز می شود. امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده رزمایش مشترک ذوالفقار و ویژگی های این رزمایش.
این رزمایش از اول هفته گذشته مراحل مقدماتی خود را شروع کرده و از فردا وارد مرحله اصلی رزمایش خواهیم شد. از ویژگی های رزمایش گستردگی منطقه عملیات در زمین و دریا و وجود اشراف اطلاعاتی تمام و کامل در منطقه، استفاده از تجهیزات و مهمات کاملا بومی و تکیه بر توان داخلی، استفاده از نیروهای جوان برای تبادل تجربه در رزمایش، استفاده از یگانهای پهبادی در همه نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، اهم از شناسایی و رزمی در بردهای مختلف، استفاده از امکانات و توانمندی‌های جنگ‌های الکترونیک در منطقه و بکارگیری شبکه فرماندهی و کنترل وسیع و توانمند ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه. این رزمایش که عرض کردم از فردا وارد مرحله اصلی خود خواهد شد، قطعاً با پرتاب انواع و اقسام اژدرها و موشک‌ها در سطح دریا، زیر سطح و در زمین نشان خواهد داد که توانمندی ارتش و نیروهای مسلح برای دفاع از تمامیت ارضی کشور چقدر هست.
وزیر امور خارجه کشورمان پیشرفت سریع گفتگوهای وین را مستلزم اجتناب از زیاده‌خواهی و طرح خواسته های فرابرجامی از سوی غرب و آمریکا و در پیش گرفتن رویکردی واقع بینانه و سازنده خواند. آقای امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد ایران در مذاکرات آتی مطالبات خود را با قوت پیگیری خواهد کرد. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به همکاری‌های سازنده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم پرهیز مدیر کل آژانس از اتخاذ مواضع سیاسی تاکید و خاطر نشان کرد ایران به همکاری‌های فنی با آژانس ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه روسیه نیز در این تماس با تاکید بر اهمیت احیای برجام تصریح کرد همه طرف‌ها و در وهله نخست ایالات متحده باید به تعهدات خود بازگردند. در این تماس دو طرف در خصوص لزوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان با توجه به در پیش بودن فصل سرما توافق و بر اهمیت تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان تاکید کردند.
وزیران خارجه ایران و چین هم در تماس تلفنی در خصوص روند مناسبات دو جانبه، مذاکرات آتی وین و تحولات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. آقای امیر عبداللهیان ضمن تشکر و قدردانی از همکاری دولت چین برای ارسال 120 میلیون دوز واکسن به ایران از روابط روبه گسترش دو کشور ابراز خرسندی کرد و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ابتکار جهانی پکن در زمینه توسعه پایدار و همکاری نزدیک با چین در این خصوص تأکید کرد. وزیر امور خارجه در خصوص مذاکرات آتی وین اظهار امیدواری کرد امریکا و طرفهای اروپایی به صورت واقع بینانه وارد مذاکره شوند تا توافق به سرعت حاصل شود. وی تصدیق کرد امریکا نمیتواند سیاست شکست خورده فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی را ادامه دهد و همزمان مدعی مذاکره و توافق باشد. وانگ ای وزیر امور خارجه چین نیز ضمن استقبال و اعلام حمایت از تداوم مذاکرات امریکا را عامل اصلی مشکلات به وجود آمده در راه اجرای برجام دانست و ابراز امیدواری کرد که آنها این اشتباه خود را با رفع همه جانبه تحریم ها جبران کنند تا در پرتو رویکرد مثبت ایران مذاکرات پیش رو به نتایج خوبی منجر شود. وزیر امور خارجه چین ضمن دعوت از همتای ایرانی برای سفر به پکن ابراز امیدواری کرد اجلاس سوم همسایگان افغانستان در چین بتواند با مشارکت فعال همسایگان از جمله جمهوری اسلامی ایران موجب تشکیل دولت فراگیر با ثبات در افغانستان گردد.
وزیران خارجه ایران و جمهوری آذربایجان در گفتگوی تلفنی در خصوص روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. آقای امیر عبداللهیان گفت در ماه‌های اخیر همزمان با بروز برخی سوء تفاهمات طرف‌هایی که دوستدار روابط خوب ما نیستند فعال شده بودند که با درایت مقامات دو کشور از آن عبور کردیم و اکنون می‌توانیم به سمت گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه حرکت کنیم. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران از فرمت‌های منطقه‌ای از جمله فرمت 3 به علاوه 3 حمایت می‌کند و معتقد است که می‌توان مشکلات منطقه‌ای را از طریق سازوکارهای درون منطقه‌ای حل و فصل کرد. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز با بیان اینکه نباید اجازه داد دیگران از سوء تفاهمات میان دو کشور استفاده کنند تاکید کرد هر گونه سوء تفاهمی باید در محیط دوستی و برادری حل و فصل شود و باکو آماده گسترش همه جانبه روابط است. روابط تجاری دو جانبه و تعیین نماینده در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور از دیگر موضوعات مورد اشاره در این تماس تلفنی بود.
پس از آن که تظاهرات شب گذشته معترضان به نتایج اخیر انتخابات مجلس عراق به خشونت کشیده شد، منابع عراقی برای دومین روز متوالی از برپایی تظاهرات در نزدیکی منطقه سبز بغداد خبر دادند. جمعی از مردم عراق روز گذشته در اعتراض به نتیجه انتخابات تظاهرات برپا کردند که به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق هم برای حل این بحران وارد عمل شد و با صدور اطلاعیه تشکیل فوری کمیته حقیقت‌یاب برای کشف عاملان شلیک به تظاهر کنندگان را صادر کرد.
دیشب بغداد شبی خونین و پرتنش داشته. درگیری میان معترضان به نتایج اخیر انتخابات مجلس با نیروهای ضد شورش عراق در 3 نقطه از پایتخت عراق تا پاسی از نیمه شب گذشته ادامه داشته. داستان از این قرار است که نیروهای ضد شورش نخست ده ها چادر معترضین را به آتش کشیدند و یک دستگاه اس‌ام‌جی ارتباط زنده شبکه محلی را سوزاندند. سپس با شلیک مستقیم افرادی ناشناس از جانب نیروهای عراقی این درگیری به خشونت گرایید و در نتیجه آن چندین تظاهرکننده کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق هم برای حل این بحران وارد عمل شد و نیمه شب گذشته با صدور اطلاعیه‌ای تشکیل فوری کمیته حقیقت‌یاب برای کشف عاملان شلیک به تظاهرکنندگان را صادر کرد. صبح به محل اصلی درگیری دیشب رفتیم. آثار به جا مانده از آتش سوزی چادرهای معترضین، آنها شبی سخت را پشت سر گذاشتند.
همه می دانند که دستهای پشت پرده و خبیثی سعی دارند میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان درگیری ایجاد کنند. تظاهرات ما مسالمت‌آمیز است و مسالمت‌آمیز باقی خواهد ماند.
انتخابات؟
اعتراض ما به نتایج انتخابات است، اما همان دست‌های پنهانی که در انتخابات دخالت کردند ما را دیشب هدف قرار دادند.
هدف اصلی این تجمع‌ها اعتراض به شمارش کامپیوتری آرای انتخابات است، اعتراضی که سه هفته همچنان ادامه دارد. لذا خواستار اصلاح قانون انتخابات و بازشماری دستی آرای از دست رفته خود هستند.
با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب دولتی، آرامش نسبی به میدان‌های تظاهرات در بغداد بازگشته. به این امید که با همکاری نیروهای نظامی و نیروهای بسیج مردمی به زودی عوامل پشت پرده هدف قرار دادن متظاهرین نیز کشف شوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
انگلیس، کانون پولشویی و فرار مالیاتی. اسناد تازه منتشر شده نشان می‌دهد انگلیس به یکی از کانون‌های پولشویی کلاهبرداران و فرار مالیاتی در جهان تبدیل شده است. این موضوع افکار عمومی این کشور را در بهت و حیرت فرو برده است. این در حالی است که انگلیس جزو 38 کشور گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است که با هدف مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند.
هنوز زمان زیادی از افشاگری بزرگ موسوم به پاندورا که حاوی 10 میلیون سند است نگذشته. اسنادی که در همون آغاز نشان داد که چگونه سران و مقامات و نیز صاحبان قدرت و ثروت کشورها با سوء استفاده از خلاهای قانونی و گریزگاه‌های مالیاتی که برخی کشورها از جمله انگلیس ایجاد کرده‌اند با نپرداختن حقوق عمومی بر ثروت خود می‌افزایند یا آن را پنهان می‌سازند. اما این همه ماجرا نیست. برخی مناطق فراسرزمینی انگلیس که از آنها به عنوان بهشت مالیاتی یا بهشت خلافکاران اقتصادی یاد می شود، معمنی مهم برای پولشویی است. پولهایی که در پی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های کلان به ویژه به مرکز مالی لندن موسوم به سیتی منتقل می شود. تازه ترین افشاگری‌ها نشان می دهد 12,000 شرکت سوری املاک متعددی را در انگلستان تملک کردند و صاحبان آن با بهره‌گیری از حقوقدانان مجرب با دستمزدهای نجومی به آنان کمک می کنند. یکی از این پرونده ها که به تازگی افشا شده مربوط به زنی به نام روجا، دانش آموخته دانشگاه آکسفورد است که با فریب مردم در کشورهای مختلف و با وعده های فریبنده و اغوا کننده طی سخنرانی هایی در مکان های معروف از جمله ورزشگاه ویملی لندن برای معرفی رمز ارزی به نام وان کوین از میلیون ها نفر کلاه برداری کرده و دست کم 4 میلیارد یورو به جیب زده است. او توسط شرکت های سوری 10 میلیون پوند پول مال باختگان را در انگلیس صرف خرید ملک، جواهرات و تابلو و اشیای گران قیمت کرده است. 3 میلیون مال باخته و خریدار وان کوین در کشورهای مختلف جهان ماهاست که در پی این کلاهبرداری از دولت انگلیس خواستند دارایی های این کلاهبردار را شناسایی و با فروش آن دست کم بخشی از مطالبات مال باختگان را به آنان برگرداند. اما گفته شده پلیس مالی لندن دارایی های این کلاهبردار را غیر قابل شناسایی اعلام کرده است.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. به گفته معاون فنی گمرک، در حال حاضر حدود 100 هزار تن برنج خارجی در گمرکات کشور دپو شده که با توجه به شرایط آب و هوایی باید زودتر تعیین تکلیف شوند. آقای ارونقی افسود برنج های دپو شده در گمرک در انتظار تعیین تکلیف و همکاری وزارت سمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی است.
نخستین جلسه شورای عالی کار در دولت 13 برگزار شد. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این جلسه افزایش سوداوری تولید و مقابله با سوداوری فعالیت‌های غیر مولد را از مهمترین رویکردهای این وزارتخانه دانست.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت از افزایش صادرات ماسک تولید کشور خبر داد و گفت در 5 ماهه امسال 10 میلیون دلار ماسک سلایی از کشور صادر شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه‌ریزی برای اتصال 8000 روستا به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال آینده خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نهمین کمیسیون مشترک تجاری ایران و پاکستان از توافق با دولت پاکستان برای افزایش حجم تجارت به ارزش 5 میلیارد دلار تا 2 سال آینده خبر داد و گفت تا 3 ماه آینده موانع موجود بین تجارت ایران و پاکستان برطرف می‌شود.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به مجلس برگشت. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به برخی ابهام و ایرادهای جزئی برای رفع این موارد به مجلس ارجاع داده شد.
دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد. این پرونده 99 متهم دارد و اتهام آنها قاچاق سازمان یافته 6816 دستگاه خودرو است. 12 متهم این پرونده شرکت‌های ثبت سفارش خودرو هستند که در زمره متهمان حقوقی قرار دارند.
سازمان اطلاعات سپاه آذربایجان غربی اعلام کرد سرشبکه قاچاق دختران و زنان ایرانی به یکی از کشورهای منطقه به منظور فحشا و هدایت و پشتیبانی از گروه‌های همجنسگرا که تحت حمایت سرویس‌های اطلاعاتی فرامنطقه‌ای فعالیت می‌کردند در عملیات پیچیده و چند لایه اطلاعاتی برون مرزی در تور اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان گرفتار شدند.
سخنگوی صنعت برق گفت مشترکان پرمصرف برق منتظر جریمه های سنگین باشند.
بورس تهران معاملات خود را با رشد 42,000 واحدی شاخص کل به پایان رساند.
سازمان حمایت در واکنش به افزایش قیمت لوازم خانگی در نامه ای از برخی تولید کنندگان لوازم خانگی خواست تا قیمت محصولات خود را به این سازمان اعلام کنند.
گروه موسوم به جنبش آزادی فلسطین اعلام کرد دو افسر سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد را که مأموریت‌های امنیتی محرمانه داشتند به اسارت گرفتند.
و پلیس آلمان از حمله با چاقو در قطار بین شهری در جنوب کشور و مجروح شدن چند نفر خبر داد. به گزارش رسانه‌های آلمان 3 نفر در جریان این حادثه زخمی شدند که حال 2 نفر وخیم است. همکارم آقای مشتبه هیدری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا و سلام. با کسب مدال طلای آذرپیرا پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در بلگراد به اهتزاز درآمد و سرود ملی کشورمان تنین انداز شد. در فینال وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد امیدهای جهان در صربستان، امیرعلی آذرپیرا با نتیجه 7-3 لفتر از مولداوی را شکست داد و خوشرنگ‌ترین مدال را به ارمغان آورد. اما در وزن 57 کیلوگرم احمد محمد نژاد، در وزن 70 علی اکبر فضلی و در وزن 79 علی سوادکوهی 3 مدال برنز کسب کردند. امروز در رقابت‌های 5 وزن دوم در وزن 74 محمد صادق فیروز و در 86 کیلوگرم سجاد غلامی در فینال کشتی خواهند گرفت. در 92 امیر حسین فیروزپور و در 125 کیلوگرم مهدی هاشمی در رده‌بندی سرشاخ می‌شوند. در پایان مسابقات 5 وزن نخست تیم ایران در رده‌بندی تیمی با 70 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های آذربایجان و ارمنستان با 60 و روسیه با 55 امتیاز در جایگاه‌های بعدی هستند. دراگان اسکوچیچ 27 بازیکن را برای بازی با لبنان و سوریه به اردو فراخواند. نکته قابل تأمل و تعجب این که در این لیست نام مهدی طارمی مهاجم زهردار پورتوی پرتغال به دلیل اختلافش با کادر فنی به چشم نمی‌خورد. ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی پنجشنبه 20 آبان با لبنان در سیدا و 25 آبان در عمان اردن با سوریه مسابقه دارد. مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای امارات با نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در فینال این بازی‌ها در دبی ایران 3-2 برابر روسیه شکست خورد و دوم شد. در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران تیم‌های پرسپولیس و گلگهر با نتیجه مساوی 1-1 امتیازها را تقسیم کردند. صنعت نفت 2-0 نساجی را برد و بازی مس رفسنجان با آلومینیوم عراق و نفت مسجد سلیمان با فولاد خوزستان بدون گل مساوی به پایان رسید. در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال و از گروه ب شیمیدار 84 بر 50 آکسان تهران را برد و سپاهان اصفهان 72-67 از سد آویج صنعت مشهد گذشت. در آخرین روز از تورنمنت بین‌المللی هندبال دوحه تیم ملی اسخای می‌کنم تیم هندبال کشورمان 19-11 بازی را به قطر واگذار کرد. ایران برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌شود. بعد در پایان مرحله نهایی مسابقات تپانچه 10 متر جام ریاست فدراسیون جهانی در لهستان جواد فروغی در رده چهارم ایستاد. فروغی پیش از این در بخش میکس این مسابقات صاحب مدال طلا شد.
امشب در استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، قزوین، تهران، غرب سمنان، شرق استان همدان، همچنین استان‌های قم، مرکزی، لرستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری بارش باران و در استان‌های ایلام، کوکر و بویراحمد، فارس، یزد، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان، مناطق شمال و شرق خوزستان و جزایر تنگه هرمز رگبار و رعدآور و وزش باد رخ خواهد داد. روز یکشنبه در استان‌های مرکزی، قم، غرب سمنان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان بارش باران و در کوکیل و بویراحمد، فارس، یزد، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان، بوشهر، شمال و شرق خوزستان و جزایر تنگه هرمز و خلیج فارس هم بارش‌ها به شکل رگبار و رعدآور خواهد بود. تهران هم امشب آسمان ابری است و بارش باران رو داریم. گاهی مه رقیق و احتمال رعدآور وجود داره.
ضمن تشکر از همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری به اطلاع می رسانم از آن صبح افق تهران ساعت 5:06 و طلوع آفتاب ساعت 6:32 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
مردمی از جنس باران.
آب و آینه،
دیار
مس و
نقره
و ملیله،
ظریف و ماندگار،
خیال انگیز،
عاشق.
خونگرم
و مهربان.
برنامه‌های رادیو جذاب، آموزنده.
اینجا رادیو زنجان.
روی موج زندگی.
زندگی و همدلی.
موج اف ام
94.5 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 792 کیلوهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدا را دیدم امروز توی بارانی که بارید، روی گلبرگ گلی که شادمانی کرد و خندید. من خدا را بو کشیدم توی عطر پاک یک گل. من شنیدم نام او را در صدای شاد بلبل. من خدا را می نویسم توی قلبم شاد و خندان. او همیشه پیش ما هست توی ابر و باد و باران. به نام خدا و سلام. سلام به شما مردم مهربان و عشق‌آشنای ایران عزیز، ایران سرافراز، ایران قوی، ایران جان. این برنامه شب‌های ایرانه که از صدای مرکز گلستان با احترام تقدیمتون میشه. کاری ندارم آنکه کجای چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. دقایق آغازین یک شنبه 16 آبان ماه به روایت خورشید رو با شما زندگی میکنیم. الهی که آرامش موسیقی دلنواز لحظه های شبانگاهی شما باشه. یادمون نره موسیقی عشق ازلی گفتن به، حق گفتن و حق شنفتن و جستن به. برنامه شب‌های ایران امشب از مرکز استان گلستان دارالمؤمنین گرگان تقدیمتون میشه. سرزمین مفاخر علمی، فرهنگی و هنری، زادگاه ستارگانی چون میر فندرسکی، میرداماد استرابادی، ابو هیثم جرجانی، فخرالدین اسعد گرگانی، مختوم قلی فراغی، قلندر موسیقی ایران استاد محمد رضا لطفی و سرزمین 4000 شهید سرفراز. این خطه رو استراباد گفتند، یعنی جایگاه ستارگان. البته جای جای ایران اسلامی ما ستاره بارانه، اما ما که گلهای این گلستانیم همه از خاک پاک ایرانی.
به بلندای نام ایران، به طراوت و زیبایی گلستان، رادیو گلستان، صدای همدلی، نوای امید.
و اما امشب در مجله فرهنگی شب‌های ایران بخش‌های متعدد و متنوعی داریم. نکته‌ها در حکایت‌ها تقدیمتون میشه، گفتگوی فرهنگی داریم، ابیات ناب رو تقدیمتون میکنیم، نغمه‌های ماندگار رو میشنویم، با مفاخر سرزمین تاریخی جرجان و استراباد آشنا میشیم و خلاصه بخش‌های متنوع دیگر که تقدیمتون میشه و شبمون رو خاطره‌انگیز میکنه. و اما سوال همراهی و بهانه گفتگوی ما با شما، تا حالا به دستاندازهای زندگی فکر کردین؟ از دستاندازهای زندگی چطور باید عبور کرد؟ 30368 سامانه پیامکی مونه و شماره تلفن ما 017-3116-2120. برنامه شبهای ایران رو از صدای مرکز گلستان میشنوید. خدمتتون عرض بکنم که انسان آمیزه ای از عقیده و اندیشه و کار و تلاشه که سعادت و رستگاری خودش و جامعه رو در کار شایسته و بایسته میبینه. بر این اساسه که قرآن کریم ایمان همراه با عمل صالح رو وسیله رستگاری معرفی میکنه. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه میفرماید هر کس معاش خود را از دسترنج حلال خیش تأمین نماید، درهای بهشت به روی او گشوده می شود تا از هر یک خواست داخل شود. اینها رو گفتیم که بگیم در مسیر کار و تلاش ممکنه دستاندازهای زیادی وجود داشته باشه، اما با ایمان و پشتکار میشه از دستاندازهای زندگی عبور کرد. نظر شما چیه؟
عرض سلام و ادب احترام و خسته نباشید به محضر همه شما بزرگواران، عزیزان سنوکشی شبهای ایران از گلستان عزیز. بنده کوچکترم مثل شما بزرگواران، گیلانی هستم، سید علی حسینی هستم، از خشک بیار گیلان، روستای باسلیم، از بستان گیلان، به زبان گیلکی تی بلند میسه، به فارسی بگن براتون مخواه بسر بنده کوچکتر سید علی حسینی از بستان گیلان، شهر خشک بیار، روستای باسلیم. زنده باشید.
Thank you. خب برادر عزیزم، خیلی متشکرم از این که شنونده برنامه ما هستی، باعث افتخاره. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. خدمتون عرض بکنم ویروس کرونا خودش یکی از دستاندازهای سخت و طاقت فرسای زندگی انسانها بود. دورانی سخت رو سپری کردیم و انشاءالله به زودی با همت و اراده مردم عزیز و دستاندرکاران نظام سلامت این ویروس رو شکست میدیم. یکی از مشاغلی که به خاطر شیوع ویروس کرونا با مشکلات و دستاندازهای جدی مواجه شد، مشاغل مرتبط با گردشگری بود. امیدوارم با نابودی ویروس کرونا دوباره بومگردی ها رونق بگیره و باز بتونیم شاهد حضور هموطنان عزیزمون باشیم. تا اون زمان مبارک دیگه چیزی باقی نمونده، اما الان ما دست به نقد شما رو مهمان مردم کردکو میکنیم، دیاری خوش آب و هوا در غرب استان گلستان.
قرار است از مرکز استان به سمت غرب برویم، به شهرستانی خوش آب و هوا. کوه پایه‌هایش، زمین‌های زراعتیش همراه با چمنزارهای زیبایش چشم شما را نوازش خواهد داد. جالبه تا ارتفاع 2400 متری این شهرستان پوشیده از جنگل‌های انبوه خداوندی است. به ارتفاعات پایین آن که نگاه می‌اندازی، درختان ممرز و انجیلی و توسکا و آزاد و در ارتفاعات حد وسطش راش و ملچ و نمدار و افرا و در ارتفاعات بالاتر درختان ارس و بلوط و سرو کوهش را می‌بینید و ناخودآگاه می‌گویی خدایا شکرت برای این همه نعمت و زیبایی. آری، اینجا کردکوست. به کردکوی خوش آمدید همسفران. شهرستان کردکو در غرب استان گلستان قرار گرفته. از شمال به شهرستان بندر ترکمن، از جنوب به رشته کوههای البرز شرقی و استان سمنان و از شرق به شهرستان گرگان و از غرب به بندرگز محدود شده. به خاطر موقعیت جغرافیایش، ارتفاع و امتداد کوهها و نزدیکی به دریای زیبای خزر، دارای آب و هوای معتدل و در قسمت جلگه‌ای این شهرستان میتونیم آب و هوای معتدل مرطوب رو احساس کنیم. هر وقت از اهالی استان گلستان در مورد کردکوی بپرسیم، اول از همه نام کوههای اونو به زبان میارن و مشخصه که از این کوهها و زیبایی‌هایش خاطره‌های زیادی دارن. از درازنو، از چلستان، جهان نما، پلاش. در برنامه گشت و گذارتون حتما سری به درازنو و جهان نما بزنید و شگفتی و زیبایی رو با تمام وجودتون احساس کنید.
خانم سلام.
سلام.
تا الان کردکوی رفتید یا نه؟
بله.
جای دیدنی که داره نام میبرید؟
بله، جنگل امام رضاش هست که ما همراه خانواده تشریف برده بودیم اونجا. خیلی جنگل خوب و سرسبزی بود، آب و هوایی خیلی خوبی داشت، مردمان خیلی خونگرمی داشت با میه آداب و سنن خاصی که خیلی برای بنده خیلی جالب بود. و اینکه اواخر جنگل هم فکر کنم آبشاری بود به نام آبشار دواب که خیلی آبشار زیبا و قشنگی بود.
در حدی که من اسمشون شنیدم.
کردکو چرا رد شدم؟ ولی اونجوری تو بخوام دور بزنم چیزا نه. یه برج رادکانی هم داره شنیدم، ولی خب تا حالا نرفتم که چه دوریه چه سبکیه.
بله، درازنو بهترین جای جنگل بسیار زیبایی داره، آب و هوای خوب، چشمه‌های خوب.
جنگل امام رضا رفتم، جهان نما رفتم که جهان نما یک منطقه ییلاقی و قشتاقیه که مردم برای تابستون اونجا زندگی میکنن، خونه ساختن.
الهی مرغ اقبال روی بام زندگی شما بشینه و آرامش نصیب حال دلتون بشه. به به، چه هوایی و چه پاییز زیبایی. پاییز بهاری است که عاشق شده است. جنگل قروق، پارک جنگلی امام رضای کردکوی، علنگدره، نهارخوران، جنگل گلستان و خلاصه گلستان تماما پاییز نشان شده و خوش گفتند پادشاه فصل ها پاییز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم به مردم خوب کشورم و همینطور مردم خوب استان گلستان. در رابطه با موضوع برنامه دست‌اندازهای زندگی، ما در هر مسیری حرکت کنیم بعضی از دست‌اندازها هستن که ساخته دست خودمونه، یعنی خودمون با افکار خودمون ممکنه برای خودمون دست‌اندازهایی درست کنیم، اما سعی کنیم با چیدن میز یک کار درست و برنامه‌ریزی در زندگیمون اونها را برطرف کنیم. بعضی ها هم ناخواسته هستن که اونها هم باید توجه داشته باشیم. مثلا اگر در جاده زندگی ما حرکت کنیم، ایمنی رعایت کنیم، به هشدارها توجه کنیم. مثل اینکه در یک جاده اتومبیل رانی و در یک جاده ای که با اتومبیل حرکت میکنیم به تابلوها توجه داشته باشیم. ابراهیم شکار هستم از استان چهارمحال بختیاری، شهر فرخشهر. خدا نگهدار.
خب 46 دقیقه بامداد رو سپری میکنیم. شما شبهای ایران رو از صدای مرکز گلستان میشنوید. من براتون پیامک بخونم. برادر ارجمندم جناب آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن: عرض سلام و خدا قوت خدمت شما. انتخاب بهترین دوست خوب و احترام گذاشتن به حقوق و قانون از بهترین راهکارهایی است که با اون میشه از دستاندازهای زندگی در کمال صحت و سلامت عبور کرد.
با عرض سلام و خسته نباشید. ولی تو زندگی همه دستاندازهای مختلفی دارن، ولی من از اول زندگی 3 ماه ازدواج کرده بودم که همسرمو از دست دادم، ولی با شکرانه خداوند بزرگ و خانواده عزیزم با صبر و شکیبایی خودم تونستم این دستاندازها پیش ببرم و فرزند عزیزمو بزرگ کنم که از خدای خود بزرگ خودم هم ممنون هستم. از برنامه بی نظیرتون تشکر میکنم. من مهناز کبیریم از بابل. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم که به برنامه ما تلفن میکنید، پیامک میدید. خیلی ارادت داریم خدمت شما. هر انسانی دارای توانایی‌ها و استعدادهای زیادیه که اگه این استعدادها رو شکوفا کنه، زندگیش رو دگرگون می‌کنه. آدم‌های خلاق و موفق کسانی هستن که استعدادهاشون رو اول کشف کردن و بعد پرورش دادن. بخشی از توانایی‌ها و استعدادها ذاتی هر فرده، اما این موضوع که استعداد در یک موضوعی خاص قابل پرورش و یادگیریه، یک امر کاملا اثبات شده است. بنابراین گاهی اوقات ممکنه که ما در یک فعالیت بهترین نباشیم، اما با پرورش این استعداد اندک به قابلیتی جدید دست پیدا می‌کنیم که کمک شایانی در انجام اون فعالیت در آینده به ما میده. با کشف استعدادها از دستاندازهای زندگی خلاقانه عبور کن، نگو نمیشه.
بالا برو، بالا برو، ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن. بالا برو، بالا برو، ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن.